بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل محمد. هدیه پیشگاه حقیقت لیلة القدر حجت الله الکبرى حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و جهت سلامتی و تعجیل در امر فرج حضرت بقیت الله همگی با هم صلوات دیگری ختم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب بحث بعدی که انشالله شما باید نسبت به اون آگاهی هایی رو پیدا بکنید و در این زمینه هم سوالات متعددی وجود داره، بحث سیمای حکومت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست. حالا قبل از اون من علائم و شرایط ظهور یادم رفت بگم، اینو بگم بعد بپردازیم به بحث حکومت حضرت. در باب علائم و شرایط ظهور حضرت کتابای مختلفی نوشتن که ازش میتونید استفاده بکنید. هم کتاب‌های ما در باب علائم و شرایط داریم که به صورت کلی علائم و شرایط رو مورد بررسی قرار دادن، هم به صورت اختصاصی و جزئی. مثلا اومدن یکی از علائم ها مثلا فرض بکنید خروج یمانی رو یا مثلا سفیانی رو یا نفس زکیه رو، امثال اینها رو مثلا بررسی کردن. برای باب علائم و شرایط ظهور کتاب هایی عرض کردم متعدده، من چند تاشو نام میبرم. یکی اون کتاب چکامه یه انتظار و نشانه های یار آقای مهدی علیزاده، یه کتابی خیلی خوب و جمع و جوریه تو بحث در واقع علائم و شرایط ظهور که خوب ازش میتونین استفاده کنید. کتاب بعدی کتاب تاریخ عصر غیبت کبرای آیت الله سید محمد صدره که این کتاب رو دکتر علیرضا افتخارزاده ترجمه کرده. تاریخ عصر غیبت کبرا دکتر علیرضا افتخارزاده ترجمه کرده. تاریخ ما بعد از ظهور رو دکتر سجادی پور ترجمه کرده. وقت میدونید تو بحث علائم ما بر اساس ملاک های مختلف تقسیم بندی های مختلفی از علائم دارید. حالا انشالله فردا جناب آقای آیتی که میان خدمتون شیش جلسه علی الظاهر بحث علائم دارین مفصل براتون مطرح میکنن، ما هم قصدی ورود اصلا بهش نداریم. اما کتاب تاریخ عصر غیبت کبرا مال آیت الله سید محمد صدر با ترجمه آقای علیرضا افتخارزاده و کتاب تاریخ ما بعد از ظهور با ترجمه دکتر سجادی پور، این دوتا کتاب بسیار عالی به صورت فنی بحث علائم و شرایط رو بهش پرداخته. یعنی حتی البته بعد ما یه سری کتاب هایی داریم، خود آقای آیته میدونید یه کتابی دارن به نام سفیانی یا مثلا آیت الله نجم الدین طبسی که میدونید قوم خارج مهدویت میگن که ما تون دوره یه دو ساله که سال 81-83 داشتیم، یکی از اساتیدمون همین جناب آیت الله نجم الدین طبسی بودن. مثلا ایشون رساله هایی دارن، اینا من بد نیست معرفی بکنم. یک سایتی هست، حالا سایتش هم سریع بیارم، یک سایتی هست به نام سایت مدرسه فقاهت برای آقایونی طلبه که بسیار عالی. ولی شما انشالله بحث مهدویتشو چون دو روز خارج مهدویت آقای نجم الدین طبسی هم تراکای سخنرانیش اونجا هست، هم به صورت پی دی اف که ازش میتونید استفاده کنید. وقت بعد اینا تو سایتشون یک نرم افزار اندروید هم در واقع طراحی کردن که میتونید رو گوشیدون نصبش بکنید و در واقع کل مطالبی که میخواید رو دانلود بکنید، بعد نخواید در واقع به اینترنت متصل باشین که از اون مطالب استفاده بکنید. آدرس سایتش اینه،
شما وقت اگر وارد این سایت بشید بنویسید دروسه مدویان، یعنی
وارد خود سایت که بشید یه لینکی سمت راستش در واقع بحث مهدویت رو داره خودش. اون وقت اگر واردش بشید این جلسات در واقع علمیه در سطح عالی که آقای نجم الدین طبسی تو عرصه مهدویت دارن که حالا برخیش هم حتی کتاب شده، برخیش حتی به زبان فارسی، برخی به زبان عربی، مثلا بحث یمانی کتاب شده، بحث حسنی شده، بحث سفیانی شده. خیلی خوب محققانه روایات قشنگ میارن به لحاظ سندی و متنی، روایات مورد بررسی قرار دادن برای بحث علائم و کلن معارف مهدویت. این سایت مدرسه فقاهت بحث دروس خارج مهدویت آقای نجم الدین طبسی حتما استفاده بکنید. یعنی اگر کسی بخواد یک منبع خیلی خوب برای آشنایی با معارف مهدویت در سطح بالا کاملا علمی و تخصصی با مهدویت آشنا بشه، این سایت و دروس خارج مهدویت آقای نجم الدین طبسی خوبه. وقت برخی از دروسی که آقای نجم الدین طبسی القا کردن همین بحث علائم ظهوره که عرض کردم، بحث یمانی، سید حسینی، بحث سفیانی، بحث خسف بیدا، اینها رو قشنگ محققانه بحث کردن و هم به صورت فایل صوتیش هست هم به صورت پی دی افش که ازش میتونید چکار بکنید و استفاده بکنید. در بحث بله خب اونا هم تا حدی، ولی ببینید کسی که میخواد بحثای مهدویت رو به صورت خیلی دقیق بررسی بکنه باید خب به یه سری علومی چیه مجهز باشه دیگه. مثلا چون میخواد مثلا احادیث رو بررسی بکنه باید به علوم مربوط به چی؟ حدیث، مثل فقه الحدیث، رجال الحدیث، درایت الحدیث، نقد الحدیث، تاریخ حدیث، مأخذ شناسی حدیث، اینها تسلط داشته باشه تا بتونه بسیار دقیق و عمیق چیه؟ اون روایات رو بررسی کنه. و واقعا اینه که ما فقط روایاتی فقهیمون خیلی چکشکاری شده تو حوزه های علمیه. ما تقریبا به تعبیر آیت الله جوادی 10% روایات کل اهل بیت مورد مطالعات دقیق و عمیق قرار گرفته. ما روایات اخلاقی خیلی جای کار داره، روایات معرفتی تو ابواب مختلف و از جمله بحث امامت و ذیل امامت، بحث مهدویت هنوز خیلی جای کار داره که اینها رو باید خیلی دقیق و عمیق مورد بررسی قرار بگیره. الحمدلله نسبت به سابق خب بهتر شده، ولی تا نقطه مطلوبم خیلی ما فاصله داریم. یعنی خب ما روایتی فقهی های تاریخی 1200 ساله پشتش هست که اینا چکشکاری شده، دقیق مورد بررسی تأمل، اما خب روایات اخلاقی یا روایات معرفتی حالا تو موضوعات مختلف جمله امامت و مهدویت اون چنان بررسی نشده دیگه. ولی اون کتاب خوبه، ولی اینکه به عنوان یک کتاب دقیق فنی بخوایم نام ببریم ازش نه. یعنی مثل ولی کتاب خوبیه، بله کتاب خوبیه، ما نمیخوایم در واقع خدای نکرده بی انصافی کرده باشیم، اما کتاب فنی دقیق که بیاد روایات ها دقیق سندن متنن مورد بحثای سندی و دلالی قرار بده، که خب این آثار آقای نجم الدین طبسی بسیار عالیه که تو همین سایت مدرسه فقاهت شالایی. خب اما برای بحث حکومت، برای بحث حکومت حضرت مهدی هم من چند کتاب معرفی بکنم. برای بحث حکومت حضرت مهدی خود آقای نجم الدین طبسی دوتا کتاب دارن که حالا محتواش یکیه با یه تفاوت که حالا میگم. ایشون اول یه کتابی نوشتن به نام چشم‌اندازی به حکومت جهانی امام مهدی. اون وقت ایشون تو این کتاب روایات ها ترجمش رو آوردن، یعنی متن خود روایت ها نیوردن. بعد که این کتاب ایشون نوشتن چند تا چاپ هم خورد، یک کتابی دیگه ای نوشتن به نام به سوی دولت کریمه موعود. به سوی دولت کریمه موعود. اون وقت این کتاب به لحاظ محتوا یکیه با اون کتاب، یعنی با کتاب چشم اندازی به حکومت جهانی امام مهدی. فقط تفاوتش تو اینه که تو کتاب چشم انداز متن روایات نیامده، ترجمه روایات اومده، اما در کتاب به سوی دولت کریمه موعود متن روایات تو هر بحثی هم تو پاورقی اومده. وقتی قرار شد شما از این دو تا کتاب، یعنی کتاب چشم اندازی به حکومت جهانی امام مهدی و کتاب به سوی دولت کریمه موعود یکیشو تهیه کنید، اون دومی رو تهیه کنید، چون اون خود متن روایت هم چیه آورده و به هر جهت خود متن روایت و نورانیت کلام اهل بیت و نکاتی که ازش میشه استفاده کرد خوب جای خودشو داره. این یک کتاب. کتاب دیگه ای که ازش میتونید شما تو بحث حکومت حضرت مهدی استفاده بکنید، کتابی هست به نام تاریخ ما بعد الظهور، مال همین آیت الله سید محمد صدر، که ترجمه شده تحت عنوان تاریخ پس از ظهور. مترجمش هم دکتر مهدی سجادی پور. تاریخ پس از ظهور، ترجمه کتاب تاریخ ما بعد الظهور، مال دکتر سجادی پور، که ازش میتونید چیکار بکنید استفاده بکنید. کتاب دیگه ای که میشه در زمینه حکومت حضرت نام برد، کتاب به سوی دولت کریمه موعوده، کتاب حکومت امام مهدی در پایان تاریخ، مال آقای عبدالرحیم کارگر، که ایشون هم یکی از مهدی پژوهان هستن. کتاب خوبیه، مال آقای عبدالرحیم کارگر که ازش میتونید در واقع چکار بکنید استفاده بکنید. کتاب دیگه ای که هست، اونم جزی کتاب های خیلی قدیمیه، میدونید آیت الله مکارم کتابی دارن خیلی سال پیش چاپ شده، البته چاپی متعدد خورده تا الان، حکومت جهانی امام مهدی، که از این کتاب هم شما میتونید در بحث حکومت چکار بکنید استفاده بکنید. ولی اگر قرار باشه دو تا کتاب ببینید، به نظر من اون کتاب همون به سوی دولت کریمه موعود رو ببینید و تاریخ پس از ظهور، یعنی این دو تا کتاب رو ببینید. من اینجا بذارید یه دو سه تا نکته فقط به صورت مختصر چون نامهمه عرض بکنم. ما یه مشکلی که داریم در بحث علائم و شرایط از یک سو و بحث ویژگی های حکومت حضرت مهدی از سوی دیگه، اینه که تطبیق های نابجا صورت میپذیره. این تطبیق های نابجا رو ما هم در باب علائم و شرایط داریم، هم در باب چی؟ ویژگی های حکومت حضرت. من مثال بزنم، حالا چون بحث ما حکومت، در باب حکومت مثال میزنم. ببینید مثلا ما روایت داریم یکی از آثار حکومت حضرت ولی عصر اینه که در دوران حکومت حضرت شخص مؤمن در حالی که در مثلا مغرب زمینه برادرش رو در مشرق زمین میبینه، یا بالعکس. برخی اومدن گفتن بله این یعنی همین در واقع آنتن های ماهواره‌ای و به صورت تصویری که ما میتونیم چیه هم دیگه رو ببینیم، در حالی که اولا این ویژگی به عنوان ویژگی پس از ظهور مطرحه، این چیزی که میان تصویر میکنن مال قبلی ظهوره. ثانیاً تو روایت نگفته تصویری طرف ها میبینه، گفته چی؟ خودش ها میبینه. وقت این روایات باید با روایات دیگه کنارش گذاشته بشه و معنا بشه. یعنی چی؟ چطور میشه یه شخصی در مغرب زمین برادرش رو در مشرق زمین ببینه یا بالعکس؟ یعنی حجاب نباشه در و دیوار بین این و او؟ خب این باید در واقع تمام سرمایه های وجودیش چیه؟ شکوفا بشه دیگه. این که ما تو روایت داریم وقتی حضرت مهدی میان تصرف میکنن در عقول مردم و عقول مردم رو کامل میکنن، اون وقت یکی از آثار کامل شدن عقول اینه که در واقع بین انسان و اون طرف، حتی نه این دنیا، اونور، یعنی عوالم بعدی، برزخ و قیامت هم حجاب چیه؟ نیست، برداشت نمیشه. برای همین نباید ما این روایت اینجوری معنا کنیم که بله، این که تو روایت اومده که مثلا از آثار حکومت حضرت مهدی اینه که شخص در مغرب زمین برادرش در مشرق زمین میده، یعنی همین در واقع تصاویری که از طریق آنتن‌های ماهواره‌ای مثلا قابل رؤیت، این حرفا که نیست که. یعنی البته ما واقعا یه درک خیلی دقیق و عمیقی تا دولت کریمه حضرت رو درک نکنیم از شرایط انسان و جهان در اون روزگار نمیتونیم داشته باشیم. اما اینم یک در واقع برداشت های سطحیه که ما اینجوری بخوایم این روایات رو معنا بکنیم. شما اگه بخواید این روایات رو معنا بکنید، باید مجموعه روایات رو کنار هم قرار بدین، و وقتی که مجموعه روایات رو کنار هم قرار میدین، وقت میبینید که خب وقتی که بشر به لحاظ وجودی و علمی رشدش قابل قیاس نیست با قبل ظهور، خب این رشد وجودی و علمی چیه؟ لوازم و نتایجی داره که حالا یکی از اون لوازم و نتایج، من همینقدر بعدون عرض بکنم، بر اساس روایات بحث تیل عرض عادیه برای مردمی عصری ظهور اون زمان. یعنی این که حتی این که ما تو روایات داریم که مثلا مؤمنی در مغرب یا مشرق اراده میکنه در نماز جماعت حضرت ولی عصر در مسجد سهل حاضر بشه و حاضر میشه در یک زمان بسیار کوتاهی، این در واقع با بحث تیل عرض قابل تبیینه. و حالا چطور میشه که افراد تیل عرض پیدا میکنن؟ چون قوای وجودیشون و استعدادهایی که خدا در وجودشون قرار داده به فعلیت میرسه، شکوفا میشه. این که شما میبینید مثلا اولیای خدا تیل عرض دارن، نمیدونم عوالم بعدی ها میبینن، خب مال چیه؟ مال اینه که این قوا و استعدادهایی که خدا تو وجودشون قرار داده چیه؟ شکوفا شده. وقت در عصر ظهور حضرت ولی عصر، شرایط از درون و بیرون برای شکوفا شدن استعدادهایی که خدا در انسانها قرار داده چیه؟ فراهمه. برای همین شما میبینید که بشر یه سیمای خیلی خاصی ازش تو روایات عصر ظهور ترسیم شده، و اینها رو نباید با بحثای تکنولوژی امروزی تطبیقش کرد. میگم مثلا فضاش یه فضای دیگه است، این که برخی ها میان در واقع با بحثای تکنولوژی امروزی تطبیقش میکنن، این اینجور نیست. حالا این خودش یه بحث مفصلی میخواد، آره روایاتش خود سر جا خودش بررسی بشه، ولی اجمالا ما نباید به خطا بریم در باب شرح و تبیین ویژگی های دوران حکومت حضرت مهدی و شرایطی که جهان و انسان در اون دوران بهره منده، که حالا بحثای عمیق خودش داره. چی؟ بله، اونجا بستر برای ایمان همه افراد. البته این ممکن است در اون زمان هم یه عده باشن در واقع ایمان چیه نیارن حتی، ولی نه اونا نام دیگه تیول ارسن دارن، ولی اونایی که در واقع، یعنی ها اکثریت ها یه بستری برای رشد و تعالیشون چیه؟ به وجود میاد، برای اینکه این گنجینه هایی که خدا تو وجودی هر انسانی قرار داده. چون ببینید ما انسان ها واقعا، من خودم عرض میکنم، شما که الحمدلله خودتون خوب میشناسید، اما بند خودم عرض میکنم، بند خودم خوب نمیشناسم. این ظرفیت هایی که خدا تو وجودی بنده قرار داده است رو باهاش آشنا چیه؟ نیستم. با چگونگی بهره برداری از این ظرفیت ها آشنا چیه؟ نیستم. و حجت خدا میاد تمام اینها رو چکار میکنه؟ آشکار میکنه و تبیین میکنه. اون وقت در واقع، چون شوخی نیست که، ببینید ما تو روایات داریم که اگر علم 27 حرف باشه، یعنی 27 بخش باشه، تا ظهور دو بخشش روشن میشه، یعنی چیزی حدود 14 برابر بعد ظهور برای بشریت رشد علمی، وقت رشد علمی زمانی ظهورم مثل رشد علمی قبلی ظهور کاریکاتوری نیست که بشر فقط تو جنبه تسلط بر فیزیک و جهان ماده تسلط پیدا کند، اما از اونور نفس اماره خودش نتوند مدیریت کنه و تسلط بر قوای وجودیش داشته باشه. این رشد علوم چیه؟ همه جانبه است، نه توی بود و چند بود که حالا بحثای خودشو داره. الان یه حال سیمایه خیلی ظریفی تو روایات در باب حکومت حضرت مهدی و آثار حکومت حضرت مهدی هست که برای فهم این روایات باید مجموعه روایات کنار هم گذاشت و بعد یه جمع‌بندی کرد. اگر سریع بخوایم ما تطبیقش بکنیم به دانش بشری امروز و دانش تکنیکی امروز، خب ره به خطا رفتیم دیگه. خب این هم یک بحث. بحث دیگه ای که مطرح هست بحث در واقع مدعیان دروغین مهدویته. خب میدونید ما مدعیان دروغین متعددی داشتیم از خود آغاز عصر غیبت کبرا تا الان. ما یه فیلمی بود میدیدم، یه بند خدایی بود، واقعا خدا به انسان عقل داده ولی توفیقی تعقل بده و انسان ها در واقع تعقل کنن که قرآن اینقدر رو این تعقل. وقت طرف ادعای امام زمان میکرد، وقت افراد داشتن برای شی ساختمونی چند طبقه میساختن، بعدم که مرده بعدم به دارش دادن دا. چون یه سری مفاسد متعددی تو زمین های مختلف داشت، باز هنوز دست بردار چیه؟ نبودن. خب یا مثلا الان این جریان احمد الحسنی که الان هست، احمد حسن کاته، که این اصلا مشخصه تیر طایفش که آمن سید اصلا نیستن، ادعا میکنه من فرزندی چهارمی امام زمانم، سید یمانیم هستم، بعدی امام زمانم امامم، و تعجب اینه که قبول کردن. و حالا دلیلی امامتتون چیه؟ استخاره. و یه بند خدایی بود، یکی از یه خانومی بود طرفداری آقا شده بود. وقت ازشون سوال شد که برای چی شما طرفداری این آقا شدین؟ قبول کردین؟ ایشون گفتن که من رفتم مشهد، روبروی ذریع حضرت رضا ایستادم، توسل به حضرت رضا پیدا کردم، گفتم که اگر ایشون واقعا ادعاشون بر حق، من استخاره میکنم، استخاره خوب بیا، و اگر که نیست ادعاشون بر حق نیست، استخاره بد بیاد، استخاره خوب اومده. بله، ولی ایشون میدونید کشورهای مختلف و حتی ایران، حتی اصفهان خودمون، تعجب، واقعا ما یه تعجبه، حتی قشری عادی نوا، قشری دانشو، چند تا رفقا بودن دانشگاه صنعتی شریف، مریدی پر و پا قرصیشون. وقت اینا یه سری فعالیت های خطرناک دارن میکنن، دا میگن خب نوا واقعا به لحاظ امنیتی برای کشور معونه میبره دیگه، میگن که احمد حسن گفته که انتخابات سال آینده بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران شلوغ میشه و 100,000 نفر کشته میشه. یعنی چی؟ یعنی فراهم کردن بستر برای کشتنی 100,000 نفر. وقت یه رفقامون بود طلبه است، چند وقت پیش میخواستیم میرفتیم قنبر، بحث دفاع از پایان نامشون بود، وقت بنده استاد مشاورشون بودم، رفتیم وقت تو رابرام تعریف میکردیم، یه طلبه را نام برد که همین اصفهان خودمون طلبه بوده، الان جذبه ایشون شده و زندانش هم کردن دا. مخبری میگفت این اینقدر به این معتقده که از تو زندان با تلفن عمومی، با اینکه میدونه تلفنش چیه شنود میشه، به من زنگ میزنه و منو دعوت میکنه به احمد الحسن. نه احمد الحسن کاتع، بله احمد بصری هم بهش میگن، قبیلشه، که حالا تو این زمینه دو سه کتاب خوبی هست، یکی دجال بصره هست که آقای کورانی نوشتن، یکی کتاب به سوی تاریکیه که آقای خود آیتی نوشتن. سایت ترید 313 آقای شهبازیان، حالا نه باشون تاره کلاس هم داشتیم یا نه چی؟ مرید احمد الحسن؟ خب بله، اون وقت ایشون یه سایتی دارن به نام ترید 313. حال آدرسش ها بله، خواب پریشانم هست در نقد این جریان احمد الحسن. منتها شما برای مدعیان عمومی مهدویت یه کتابی هست به نام پیچک انتظار که ببینید این کتاب چی هست خوبیه. ببینید ما یه تعجبه، یه مثلا نامی یعنی یه راهی اثباتی امامتی دیگه، یه احمد الحسن خوابه، خواب وقت یکی نیست. و خیلی جالبم هست، منم صوت احمد الحسن گوش دادن یا نه، قرآن غلط و غلوط میخونه. عجب امامی. وقت شما نگاه بکنید تو در واقع روایات، اصحابی هر امامی وقتی اون امام دنیا میرفته میخواستن امامتی امامی بعدی یا بپذیرن، یه راهشون از راه سوالات علمی بوده که در واقع میدن سوالات دقیقه علمی چیه. و حالا ایشون برای اینکه دستش رو نشه میگه که بله تمامی این علوم چی؟ باطل، فلسفه باطل، کلام باطل، رجال باطل. چرا؟ چون بلد نیست. و بعدم از اون طرف در واقع اگه بخوای بهش مثلا به یه حدیث استناد کنید بگوی خب این حدیثش مثلا به لحاظ سند این مشکل دارد بر اساس علم رجال، به لحاظ دلالت اینا، وقت برای اینکه راه فرار برای خودشون درست بکنن، آقا تمامی علوم چی؟ باطل. احمد الحسن بله، عرض ایران نمیدونم حالا سایتش، بخونم سایتش رو فیلتر کردن، ولی هست سایت داره، نشریاتی مختلف، رادیو 24 ساعته داره که میگم حتی اصفهان خودمون دانشگاه صنعتی، دانشگاه صنعتی شریف یه دمورید پیدا کرده بود. حرفش اینه که من زمین ساز ظهور حضرت ولی عصر هستم، هر کسیم که دعوت من رو قبول نکنه این در واقع از دین خارجه. یه داعشی شیعی، یعنی اگه بخوام خیلی قشنگ خلاصه بگویم، ما داعشی شیعی بله، اینا انگلیسی هن، از اونجا حمایت میشن. وقت این آمالی چیه؟ ببینید این آمالی بحث امامته، جایگاه امامت، طرق تشخیص. چون مثلا ببینید این براحته کسی با الفبای امامت و معارف تشیع آشنا بشه اصلا اعتنا نمی کنه دا. چون مثلا ببینید همین که ایشون میگه که من بعد امامی زمان امامم مبتنی بر پذیرش یه مطلبیه و اون چیه؟ عدم رجعت، در حالی که رجعت جزء مسلمات معارف تشیعه. ما هم آیاتی متعدد در باب رجعت داریم، هم روایات. مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار میگن روایات رجعت متواتره. که حالا این بحث رجعت شد، بذاریم من دو تا کتاب عرض بکنم بحث رجعت هم بگم. یه کتابی هست به نام زنده شدن مردگان، زنده شدن مردگان در پایان تاریخ، زنده شدن مردگان در پایان تاریخ، مال آقای خدا مراد سلیمیان. یه کتابم هست به نام ایقاظ الحجعه فی اثبات رجعه.
بعدی امام میگه من امامم، منتها الان خودش رو سید یمانی و جزء زمین سازان ظهور حضرت نماینده حضرت خودش. ببینید اینا حالا یه سوال، البته اینا را فردا ان شاء الله رحمان آقای آیت برادون میگن، ولی منشون سوال بکنید
باب علائم حتمی ظهور، آیا رخ دادن ظهور متوقفه بر رخ دادن تمام این علائم هست یا نیست؟ آیا بدا در عصری رخ دادی علامت میشه یا در ویژگی هاش میشه؟ و بین این روایات مختلفی که هست چگونه جمع میشه؟ اینا حالا بحثای فنیه که انشالله دیگه فردا اینا را یادون باشه از آقای در واقع آیتی بپرسیم. بله میگم کتاباشون تو اینترنت که هست، ولی حالا سایت هم خب پس انشالله. البته ببینید شما لازم نیست اسم اینا را سریع همگاهی وقتا بیارین دا، چون اینا تبلیغشون میشه. اون کاری که ما باید بکنیم ما اینه، ما با میدونید آخه اینا داخل پنج روز عرض بکنم حالا بحث شد، ما امروز 38 جریان فکری باطل تو کشور دارم فعالیت میکنم. 38 نه 38 جریانی باطل کلی، مثلا نه باطلی فکری فرهنگی کاری به سیاست نداریم. ببینید جریان های مثل فعالیت های تبشیری مسیحیت، عرفان های نوظهور، حالا یا تعبیر دقیق ترش بینش های معنوی نوظهور که حالا یکیش عرفان حلقه است که حالا چیزای دیگه هم هست، عرفان های هندی، عرفان های سرخپوستی، حالا کار نداریم این میخوام حالا نام ببریم، مثلا بحث باستانگرایی و زرتشتیگری، این هم یه جریان، جریان روشن فکری و لیبرال یه جریان، جریان های مختلفی هست که شما اونا واقعا امروز دارن شبانه روز کار میکنن و بهترین راه مقابله با اونها ما بالا بردن آگاهی مردم نسبت به معارف دینی تو حوزه های مختلفه. درست شد؟ یعنی معارف واقعا من اینا عرض بکنم، حالا که خدا به شما توفیق داده است اومدین تو این در واقع دوره شرکت کردین، متناسب با این نعمتی که متنعم شدین مورد سوالم واقع میشیم دیگه همه ایمون. لتسالن یومئذن عن النعیم، نعیمم که چیه؟ ولایته. یعنی واقعا ما همه ایمون به تعبیر امیر المومنین کلکم را و کلکم مسئول، همه ایمون مسئولیت داریم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، با تن تمام جریان های انحرافی آتش دیگه. وقت ببینید ما چقدر باید کار بکنیم. حالا من نمیخوام بگم شما تو همه عرصه ها چی بشین، متخصص بشین و فعال بشین و کار بکنید، حالا ایشالله بشین، بله آرزو عیب نیست، اما تو زمین مهدویت اقلن با این جریان های انحرافی که تو زمین مهدویت هست باید شما یه مسئولیت سازی بکنید، هم برای اونایی که مبتلا نشدند، هم یه سمزدائی بکنید برای کسایی که مبتلا شدند. واقعا ما مسئولیت داریم دیگه، و انشاءالله که خدا به همه ما این توفیق عنایت بکنه که جدی کار بکنه. خب این ایقاظ الحجع یعنی خواب کردنی شخص بیدار، این خواب ایقاظ یعنی بیدار کردن شخص خواب در اثبات رجعت، چون رجعت میدونید منشأ قرآنی هم داره ها، این بله مال شیخ آملیه ترجمه میشده از این کتاب، یا مثلا یک کتاب دیگه هست تحت عنوان نگاهی دوباره به رجعت مال پدر آیت الله نجم الدین طبسی، مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا طبسی نجفی طبسی. خب حالا من تو ذهنم اینجوری بود، حالا کامل ترش رو میفرمان آقا ایقاظ من الحجع فی برهان عن الرجع، حالا ها پس من تو ذهنم اثبات بود، حالا همینی که آقا میفرمان پس دیدن. این کتاب خیلی کتاب خوبیه، یعنی آیات و روایات باب رجعت خیلی خوب جمع آوری کرده. اون کتاب زنده شدن مردگان در پایان تاریخ آقای خدا مرد سلیمیانم از این حیث که مباحث رجعت های جنبه های مختلف، چون میدونید به لحاظ عقلی هم برخی اشکالاتی به بحث رجعت کردن، حالا ما نمیخوایم واردش بشیم، اونجا قشنگ میاره جواب میده نکات دقیق و ظریفی چیه وجود داره که انشالله ببینید. خب چند تا کتابم به صورت کلی، حالا این چند تا کتاب که میگم اینا رو هم خودتون بخونید هم به همه معرفی کنید، اونا رو هم بخونید دا. ولی اینا را دیگه کتابایی که دیگه باید ما اون تخصصی مهدویت که میخوندیم یه استادی داشتیم میگفت شما که میخواین تخصصی مهدویت بخونید باید 1000 تا کتاب بخونید و تقریبا حاصل شد برای برخی از رفقا درست شد. حالا ما نمیگم 1000 تا شما بخونید اما اقلا 100 تا بخونید. شهودی هم میشه. بله بله راه شهودی هم میشه برای اهلش که رعایتی در واقع اوامر و نواهی الهی رو بکنن. بله چرا نشه، راهشون هم باد. نه ببینید اینا بگم برادون، این که برخی قیافه ی عارفانه میگیرن و میگن که علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. یا مثلا این شعر مولوی، خود هنردان دیدن آتش عیان، نی گپ دل علن نار دخان، و امثال اینا را میخونن. اینایی که اینا را گفتن منظورشون تنبلی نبوده، منظورشون این بوده که انسان تو علم حصولی چیه نمونه. چون حالا این خودش یه بحثیه با تو بحث عرفان، عرفان نظری عملی که بحث کردن بزرگان که ما برا خطورات قلبیمون مکاشفات در واقع و برخی از اموری که حالا حاصل میشه برای اهل سالک میزان میخواییم. وقت میزان ها دو جسته میزان نامه برن، میزان خاص و میزان چی؟ عام. وقت میزان عام یکی عقله یکی چی؟ نقله. یعنی ها اینجور نیست کسی که اهل سیر و سلوک شد احتیاجی به علومی ظاهری، بلکه این علوم ظاهر یا پلکان قرار میده برای دستیابی به سری علوم چی؟ باطنی. و این ظاهر از اون باطن و اون باطن از این ظاهر هم جدا نیست. برای همین هم هست که شما میبینین آیت الله قاضی که استاد عرفای متأخر بوده، ایشون میدونین چند طبقه شاگرد داشته. عالی ترین طبقه های شاگرد ایشون کسایی بودن که در واقع عالمانی در حد اجتهاد بودن، مثل علامه طباطبایی، مثل آیت الله بهجت، مثل میرزا علی آقا، نه علیاری، نه اون قاضی که جداست، میرزا علی آقا شیرازی هم جداست، اون که خودشون هم دادن. یعنی اینجوری، چون حالا وقتش نیست که ما بخوایم اینا رو بحث کنیم، اینا خودش یه بحث هم مفصلی داره، ولی اجمالا این که اینجوری نیست. یعنی این که برخی ها میان بر طبل تنبلی میخوان بزنن که بله آقا اینا علومی ظاهریه، بله علومی ظاهریه است که پلکان علوم چیه؟ باطنیه. یک و دو، انسان اگر این موازین دستش نباشه، نمونه چی بگم؟ مثلا این آقایی مثلا طاهری تو این عرفان حلقه، یشون مدعی هست که عرفانی که من مطرح میکنم ایرانی یا چیه؟ اسلامیه. خب ما میگیم شاخص های عرفان اسلامی چیه؟ ببینید کسی میزان دستش باشه دا، به قول مولوی میگه ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. یکی از میزانهای عرفان حقیقی چیه؟ این آیه است، قل پیغمبر به مردم بگو، ان کنتم تحبون الله، اگر شما واقعا خدا را دوست میدارید و در ادعای محبت دون صادقین، فتبعونی، از من پیغمبر باید چکار کنید؟ تبعیت بود. چرا باید از پیامبر تبعیت کرد؟ چون در مورد پیامبر خدا فرمود به پیامبر قول پیغمبر بگو ان اتبع الا ما یوها الی، من تبعیت از هیچ چیز نمی کنم جز آنچه که به من وحی میشه. وقت بعد این شاخصه فتبعونی، وقت قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، از من پیغمبر تبعیت کنید، وقت اثرش چیه؟ یحببکم الله، از مقام محب خدا بودن به مقام چی؟ محبوب خدا واقع شدن ارتقا پیدا میکنی. و یغفر لکم، که حالا غفرانم یه دایره وسیعی داره، فقط شامل گناهان چیه نمیشه، حالا بحثش ها مفصل سعی جا خودش باید کرد. پس بله، انسان ها میتونه در واقع چشم برزخیش که باز بشه، چون ما علاوه بر این گوش های ظاهر یه چشم ظاهری، یه گوش چشمی باطنی هم چیه داریم. بله اون وقت این اگر انشالله باز بشه، یه سری چیزایی که باقی یعنیم بینن میبینیم، یعنی اونا میبینن دا، ولی بعدی مردنشون میبینن، منطقه ما چون الان میمیریم میبینیم، چون انسان یا به موت طبیعی یا به موت ارادی باید بمیره تا یه سری حقایق رو چیه ببینه. اون وقت حالا اهلش میدونن، سری اهلش ما که نیستیم، حالا اهلش میدونن. حالا ایو حالن در واقع این خیلی مهمه که ما امروز شاخصه ها رو، شاخصه های دینی یا تو موضوعات مختلف از جمله مباحث مهدویت، امامت، اینا رو باش آشنا بشین. حالا شما که تو این شاخه بحث مهدویت ان شاء الله وارد شدین که بتونید یک حالت واکسینه برای دیگران چیه ایجاد کنید. خب اما حالا من چند تا کتاب بگم، 4-5 کتاب به همه بگوین بخونه، هم خودتون بخونید هم به همه بگوین بخونه. عرفان حلقه را من میخوام واردش بشم، ولی عرفان حلقه با اجمالاً این شبکه یه شعور کیهانی، ملکوتش ارتباطی با اجنه و شیاطینه که اینها تحت عنوانی برون ریزی، چون ببینید اجنه برای خودشون یه دنیای خاصی دارن که ما اگر در واقع زمینه ورودشون را به دنیای خودمون فراهم نکنیم وارد دنیای ما نمیشن. حالا چرا نمیشن دا، چطور میشه که باز میشه دا، اینا رو هم کار نداریم، من اصلا بلدم خیلی نیستم، حالا بلدم بودم در واقع چیه، حالا چون ذهن دونه مشغول میکنه ضرورت ندادن. منتها ملکوتی اینا اینه که به اسم عرفان افراد رو بیان و سوق بدن به ارتباط با اجنه و شیاطین و اون دین و ایمانی هم که دارند ولو حد اقلی دستشون بگیرن و بعدم محمل هایی برای این آسیب هایی که اینا میبینند و رست میکنند. مثلا میگن بله خب اتصال پیدا بکن تو شبکه شعور کیهانی، وقت بعد مثلا دیده باشین تو اون جلسات که گاهی وقت بیرون جلسه اینا حالت هایی مثلا سر بهشون دست میده، وقت میگن ها اینا برون ریزیه، یه سری موجوداتی ارگانیک تو بدن شما هستن، اجنه‌ای هستن، ارواح خبیثه‌ای هستن، ما اینا رو چیکار می‌کنیم؟ بیرون می‌کنیم. و اینکه می‌بینی شما مثلا این حالتای به خود به شما دست داده که مثلا دهانی انسان کلید میشه، نمی‌دونم انسان مشاعرش از دست میده، اینا برون ریزیه. به اسمی چی؟ برون ریزی. یه اسمی شیکی هم براش گذاشتن. و بعد میگم از طریق ارتباط با، چون من این نکته بعدون بگم، انبیا بشر رو متوجه عوالم بالا و خدا کردن. جبهه طاغوت، نه حالا و از قدیم، الانم حالا تو عرفان حلقه به یه نوعی هست، اینها بیشتر سعی میکنن افراد رو متوجه ارتباطی با اجنه و شیاطین و عالمی ملک بکنن. وقتی حالا عرفان حلقه با ورژن جدیده این قضیه است که ملکوتی اون در واقع حلقه های عرفانی و شبکه های شعور کیهانی ارتباط با اجنه و شیاطینه. وقت بله ابتدایی کارم ممکنه اثری چیه داشته باشه موقتا، ولی بعد اینها یک آثاری مخربی داره، منتها این آثاری مخرب با تحت عنوانه برون ریزی چیه هی توجیهش میکنن که حالا فعلا تو مبتلا به برون ریزی شدی چون اتصال با شبکه شعور کیهانی پیدا کردین. وقت ببینید خیلی جالبه، بعد آهسته آهسته اینا، این که عرض میکنم بنده با پیروانشون صحبت کردم ها، که میان مثلا میگن دیگه شما تو خونه دون مثلا تو اتاقی که هستید میخواید اتصال پیدا بکنید قرآن نباشه، آیت الکرسی نباشه. وقت خیلی جالبه این عرفان، اگه عرفان اسلامی و ایرانیه که شما مدعی هستید، اسلام متن مقدسش چیه؟ قرآنه. چرا نباید تو اون اتاق قرآن باشه؟ چون در واقع قرآن به لحاظ نور ملکوتی و باطنی که داره در واقع اینها رو چیه؟ دور میکنه از انسان، نمیذاره انسان به راحتی ارتباط با اجنه پیدا کنه. وقتی یعنی اینا رو کلن، وقت بعدم اوایلش خیلی خوشن میگن بله ما نماز که میخونیم خیلی با خشوع نماز میخونیم، نمیدونم ما تا قبل حضور قلب نداشتیم الان حضور قلب، ولی نمیدونن که این تحت عنوانی کید شیطانه. چون میدونید حالا اینجا بحثش مفصله، حالا قصور شده، ولی اینجا حالا یه بحثی عرض بکنم. یه کتابی هست به بحث شد، یه کتابی هست به نام شاخصه های عرفان ناب شیعی، اینا هم حتما بخونید هم به دیگران. چون ببینید ما آقای وقتی میخواییم با برخیاشون صحبت میکردیم میگفتن مثلا شما با آقای طاهری کین شخصی داری یا از رو قرض ورزی میگوی، ولی اگه شما شاخص معرفی بکنی بگون ببین، میگم یعنی میگه من عرفانی ایرانی اسلامی شاخص های عرفان ناب اسلامی ایناست، ببین اینا منطبق هست یا نیست خودت قضاوت کن. وقتی اینجوری کم تر جبهه گیری میکنن، یعنی بر اساس تجربه ای که ما تو گفتگو با اینا داشتیم اینجوری جواب میده. وقت شاخصه های عرفان ناب شیعی مال آقای محمد فنایی اشکوری، شاخصه های عرفان ناب شیعی مال دکتر محمد فنایی اشکوری. ولی اون چند تا کتابی که میخواستم عرض بکنم رو عرض بکنم، وقت بر شما سوال دونه مطرح بفرمایید. اون 4-5 کتابی که حتما ببینید ایناست. یک، نگین آفرینش، که می‌دونید هم یه جلدیش هست هم دو جلدیش هست. بله نگین آفرینش ها تو حوزه ها پایه 6 میخونن. بعد اینجا هم که شما هر دو جلدی ها خوندین الحمدلله، به دیگران هم توصیه کن. این یک. کتاب درسنامه مهدویت 3 جلده مال آقای خدا مراد سلیمیان، اینم باز بخونید به دیگران هم توصیه کنید. درسنامه مهدویت مال آقای خدا مراد سلیمیان. کتاب سوم کتاب امام مهدی موجود موعود مال آیت الله جوادی، امام مهدی موجود موعود مال آیت الله جوادی آملی، اینم بخونید. تو ذهنم موجود موعود، حالا یا موعود موجود موجوده. کتاب دیگه کتاب ظهور نور، ترجمه کتاب الشموس المضیئه هست مال آیت الله سعادت پرور، آقای سید محمد جواد وزیری فرد ترجمه کرده. ظهور نور مال آیت الله سعادت پرور، مترجمش آقای سید محمد جواد وزیری فرد، اینم بخونین. پنجمین کتابی که میخونید کتاب سلسله دروس بنیادین اسلامی جلد اولش بقیت الله مال آیت الله محمد شجاعی زنجانی. میدونید ما 3 شجاعی داریم، یه سید مهدی شجاعی که تو عرصه ادبیات و رمان و داستان، یه محمد شجاعی که کارمند هلال احمره، الان بودن مطالعات اسلامی هم داشتن، کتابای مختلفی هم داره مثلا کمالات وجودی انسان، مراتب عزادار حقیقی، آشتی با امام زمان، یه مرحوم آیت الله محمد شجاعی زنجانی که چند وقت دیگه میشه سالشون، پارسال قبل عید از دنیا رفتن. ایشون از شاگردان علامه طباطبایی بودن، به لحاظ علمی و عملی هم خیلی آدمی والا و بالایی بودن، آثارشون هم همه قابل استفاده است. آیت الله محمد شجاعی کتابای مختلفی دارن، وقت اسم این کتابشون بقیت اللهه. سلسله دروس بنیادین اسلامی جلد اولش بقیت الله، جلد دومش ملائکه است در باب ملک شناسی. تو باب معادیشون چندین جلد کتاب دارن، به ویژه حالا 3 جلد کتابش خیلی خوبه، معادی ها بازگشت به سوی خدا، قیام قیامت و مواقف حشر. این 3 کتاب ها کسی خوب بخونه، استخون بندی مباحث معاد به صورت بسیار دقیق دستش میاد، خیلی خوب میتونه. وقت تو سیر و سلوک هم کتاب خیلی دارنده، مثلا رساله محبت الهی به انضمام 10 رساله دیگر، مقالات مبانی نظری و عملی، تزکیه کیمیای وصال، کتاب خوبی دارن. کلن آیت الله محمد شجاعی و آیت الله سعادت پرور، اینا واقعا آثارشون نه فقط خوندنیه بلکه خوردنیه. چون میدونید کتاب ها چند هستن، برخی کتاب رو اصلا نگاه نباید کرد. برخی کتابا رو مزه مزه کرد، برخی کتابا رو خورد. وقتی جمله کتابایی که باید خورد در واقع کتابای آیت الله سعادت پرور و آیت الله شبیری زنجانیه. میگم آیت الله سعادت پرور شجاعی زنجانی. بله بله دیگه خسته شد. نه وقت حالا نه خسته نشد. کتاب در واقع موعود باوری، اینم بخونید، موعود باوری بیش از 500 پرسش و پاسخ در زمینه مهدویت مال آقای علی اصغر رضوانی. اینم کتابی است که به دیگران حتما توصیه بکنید، یعنی ببینن. خب این تا اینجا همینقدر بس باشه. بله دیگران همینها رو ببینید. خب بله اگه بعد خوندیم انشالله. حالا اگر سوالی داشته باشین بفرمایین، من خدمتتون هستم. در مورد چی؟ در مورد توحید و شرک. ببینید کتاب توحید در قرآن آیت الله جوادی کتاب بسیار قابل استفاده ایه. کتاب خدا در زندگی انسان و خدا در ذهن و اندیشه انسان مال شهید مطهری کتاب بسیار خوبیه. کتاب توحید شهید مطهری بسیار خوبه. در باب نقد وهابیت، در باب شرک و توحید هم کتاب توحید و مرزهای توحید و شرک و مرزهای آن مال آیت الله سبحانی کتاب خوبیه، میتونین ببینید. بفهم برای چی؟ بله ببینید مدعیان دروغین، خب میدونید افراد مختلفی را سینا رو من یادم رفت بگم، اینام چند کتاب بگم بد نی، برای بحث بهاییت و بابیت من چند کتاب بگم چون اینام از مدعیان دروغین بود، اصلا یادم رفت اینا رو بگم. اون کتاب کتابی دقیقیه، کتاب توحید در قرآن و در طول جوادیه جلد دوی تفسیر موضوعی، کتاب خدا در زندگی انسان و خدا در ذهن و اندیشه انسان مال شهید مطهری. یک کتاب هم هست اگه کسی بحث خداشناسی به سطح استدلالی بخواد، کتابی هست به نام خداشناسی فلسفی مال آقای عبدالرسول عبودیت و آقای مشتبه مصباح پسر آیت الله مصباح، کتاب خوبیه خداشناسی فلسفی. خب هم برای بابیت و بهاییت من چند کتاب بگم. ببینید یک کتابی هست به نام بابیگری بهاییگری و کسرویگرایی، بابیگری بهاییگری و کسرویگرایی مال دکتر یوسف فضائلی. اینا ببینید کتاب تاریخ جامعه در واقع بهاییت مال دکتر موسی نجفی، نه این دکتر موسی نجفی که تو زمینه تاریخ معاصر کار میکنن قید حیات هستن، اونشون رحمت خدا رفته، اون بنده خدا که این کتاب که میگم عرض کنه نوشته. کتاب دیگه ای که میتونید ببینید محاکمه باب و بها مال علامه مصطفوی که این کتاب هم کتاب خوبی هست. کتاب نقد بابیگری و بهاییگری، اینا یکی از رفقای ما نوشتن، منتها اسمشون مستعار نوشتن، نوشتن عین ایلیایی، منتها حالا یک کار نداریم حالا چون خودش راضی نبوده دیگه چون نوشته بابیگر، نقد بابیگری و بهاییگری عین ایلیایی. یک کتابم باز یکی دیگه رفقامون نوشتن که الان در حوزه علمی اصفهان هم کلام تدریس میکنن، آقای نیازی، به نام گذرگاه تاریکی که این هم در، حالا من بد نیست میخوام یه کاری بکنم، چند تا کانال تلگرام تو زمینه در واقع این فرقه ها معرفی بکنم، اینا رو ببینید خوبه. بذارین آدرسش رو بنویسم برادون. خب
آقای روز بهانی هم زمینه بهایی از کار کردن و نقد بهایی از کتاب دارن. حالا من خیلی کانال هاشا یه سری کانال هایی اسمی نمیستم، اینها رو خوب میتونی استفاده کنید. برای نقد بهایی از کانال اکسان بهارو برای نقد زرتشت گرایی و باستان گرایی اکسان برای نقد و بررسی وهابیت اکسان وهابی برای نقد و بررسی عرفان‌های کاذب اکسان عرفان کاذب برای نقد و بررسی تصوف الان شما نمیدونم تصوف قبلا به معنای همین عارف به کار میرفته با یعنی تصوف ما همه معنای عرفان حق داریم همه معنای عرفان چی؟ باطل مطالبه معنای باطلش اکسان نه حالا اینجوری هم سریع نمیشه حتی خیلی هاشون چیزن دارم اما بعد اونا که هیچی نشسته پاک بررسی اهل حق اهل حق میدونید کرمانشاه هستن علی اللهی هم تا بریم خلاصه خیلی باشون خودمونی بشیم در مایسه رازایی مگو داریم بدون بگون وقتی که اون رازا مگو چیه علی خدا اکسان اهل حق نقد و بررسی مسیحیت البته شما ها وقتی دونو نمیخواد خیلی دونو بذارید شما وقتی دونو برای دنیا و آخرت خودت و دیگران بذارید رو معارف قرآن و چی؟ اطرت یک مرد قرآن نداشه خود به خود آب که بیاد چیه این در واقع پلیدی ها و فاضلان های اندیشه رو خواهد بود ولی در واقع آشنایی تا یه حدی پیدا بکنیم از اینجا دیگرم خب همین قدر به لنبسته دونه چی؟ بله یک خب حالا یه سری اساتید هم هستن که سریع همین هم میتونید به ما دیگه متصل بشه میگه نارو معنیم نمیستم خب اگر یه سوالی هست که فرمان چی؟ رسانه من خیلی کار نکردم نه خیلی من تو بحث رسانه کار نکردم دیدم یه سری کتابا الحمدلله ولی اونطور که دقیق تو مثل سایر اشراط یه همون هم یه حدی خیلی کار نکرد نه برای معرف نمی کنم بفهم ترید 313 ترید با تا دست دار هستا شما همون نیستیم ترید سایت 313 میان سایت آقای شهبازیان خب یه سوالی هست بفرمایین
می‌خوام که
ها نمیدونم.
یعنی اگه بگوین چنین چیزی امکانش هست به لحاظ عقلی بله، ولی وقوعش رو نمیدونم. بله امکانش هست، امکانش هست. خب دیگه سوال اگر بفهم. نه نمیشه. خب انشاءالله که موفق باشید و بتونید در عرصه معارف مهدویت گام بردارید و بفهم. متاسفانه و بله ما این شورای سایبری قرار بود که در واقع زیر نظر رهبری یک شبکه قویه داخلی طراحی بکنن مقابل اونها، ولی متاسفانه هنوز کاری نکردن. حالا به هر جهت اینی هست دیگه. خب موفق باشین انشالله.